عنوان اعتصابچی و خرابکار به شدت بالا گرفته و دست دسته کارگرایی رو که میگیرن و اونهایی که در جریان اعتصابات کسانی که به عنوان نمایندهشون انتخاب میشدن که صحبت بکنن رو بلافاصله دستگیر میکنن و اونها رو اخراج میکنن، تهدید میکنن. بالاتر از اون به فعالین کارگری تبلیغ علیه نظام رو دارن نسبت میدن.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود گفته‌اند که روند برخوردهای امنیتی و قضایی به کارگران کارخانه‌ها نیز کشیده شده است. کارگرانی که در اعتراض به شرایط کاری خود خواست‌هایشان را به اشکال مختلف پیگیری کرده‌اند. در این گزارش آمده است که حق اعتصاب در ایران هرگز به صراحت پذیرفته نشده است و به گفته فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن اعتصاب‌ها با خشونت سرکوب می‌شوند. در گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در مورد دستمزد کارگران ایران آمده است که دولت‌ها از عمل به مقررات قانون کار برای افزایش حداقل دستمزد قصور کرده‌اند و این در حالی است که این گزارش می‌گوید میزان حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای سالی جاری در حدود 1/3 میزان خط فقر برآورد می‌شود. حداقل دستمزد 812 هزار تومانی که از سوی شورای عالی کار تصویب شده از سوی بسیاری از تشکل‌های کارگری و نیز برخی از اقتصاددانان در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است. با این همه علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است که سیاست به گفته او افزایش مزد یک باره میتواند اقتصاد ایران را دچار شوک کند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. اگر درباره این موضوع نظری دارید، اگر که کارگر هستید در ایران، درباره حقوق کار میخواهید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 2042022112121. اما در روزی که پشت سر گذاشتیم، لندن میزبان نشست مبارزه با فساد بود. مقام های ارشد ده ها کشور به لندن اومدن تا از تعهدات خود در مبارزه با پدیده های چون پولشویی، فرار مالیاتی و پرداخت رشوه سخن بگن. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که مبارزه با فساد رو یکی از سیاست های اصلی خود خوانده، درباره گردهمایی لندن گفت که این اجلاس نشان داد که پس از سالها نیتی خیر، یعنی جنبشی جهانی برای مبارزه با فساد شکل گرفته است. در این حال بسیاری از کشورها متحد به اجرای اقدامات سختگیرانه مورد نظر آقای کامرون نشدند. در این باره گفتگوی داشتیم با مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، و ابتدا ارزیابی او را از میزان اهمیت این نشست جویا شدیم. مهرداد عمادی:
من تصور میکنم این تأکیدی که روی مبارزه با فساد شده و پیوندی که فساد با فعالیت‌های امنیتی پیشنهاد شده در این ارزیابی آقای کامرون، اهمیت اینو لااقل در رده رئیس کابینه بریتانیا نشون میده. اما واقعیتش نگه نگاه کنیم، هم کسانی که این توافق اول امضا کردن برای تبادل اطلاعات در مورد مالکیت مستقلات و شرکت ها در کشورهای خودشون و همکاری های بانکی، این درسته که لیست نخسته ولی خیلی کوچیکه، و دو اینکه متاسفانه امریکا که بزرگترین اقتصاد در جهان، یک مقداری از این تعهداتی که آقای کامرون خیلی تمایل داشتن این تایید و حمایت بشه همراهی نکرد. و این من تصور میکنم باید نگاه کنیم بهش به عنوان یک گام کوچک در یک پروژه خیلی بزرگ مهم، که تقریبا میشه گفت که از 2003 به بعد هر سال هزینه بیشتری در سطح جهان داشته برای شهروندان و برای سلامت اقتصادی و سرمایه گذاری در تولید. چون واقعا پولهایی که الان ما داریم، این پولها میزان پولهای خاکستری بیش از پولهای پاکه الان در سیستم بانکی جهان.
شما به آمریکا اشاره کردید، اما خود بریتانیا هم از جمله کشورهایی است که مرتبط هست با گریزگاه‌های معروف مالیاتی در دنیا. خود بریتانیا چطور هم میزبان یک همچین نشستی است، اما مثلا سرزمین‌هایی که تحت حمایت بریتانیا هستند گریزگاه‌های مالیاتی هستند در دنیا؟
بله، این درسته. خب این یک پرسشه که نمیشه این پرسش رو بدون پاسخ گذاشت. اگر ارزیابی درستی و شفافیت نیت دولت بریتانیا باشه در اینکه یک مبارزه جهانی با پولشویی و مالیات گریزی شروع بشه، و حتما این چالش جهانی باید در راستای همکاری بانکی و تبادل اطلاعات باشه. و این دو این مشاهده شما هم درسته. اگر ما از نگاه کنیم از جرزی، از کیمن، ویرجین آیلندز، بریتیش پتیشن و ویژن آیلند اینا تمام می‌بینیم که عملاً آیلاب من جزیره من اینا می‌بینیم که دهه هاست در حقیقت جزیره های امن پول های تاریک بودن. ولی من تصور میکنم چون شاید این درست نباشه ولی من باورم اینه در این لحظه گزارش هایی که در راستای پاناما به دسترس عموم گذاشته شد نشون داد که کشورهای صنعتی هم همان اندازه آلوده مسائل پولشویی و گریز از مالیات هستند که مثلا اقتصادهای مانند شیلی یا چین یا هند، حالا در بعضی بخش ها این بیشتره در بعضی بخش ها کمتره. و این من تصور میکنم که نمیشه که همین کنفرانس رو برگزار کرد و تقاضای همکاری از جهان کرد و هم اجازه داد که مثلا بانکای شما یا شرکت ها بدون واقعا اعلام مالکیت سرمایه‌ای در هنوز در جزی ما داریم که این به صورت قانونی یا مثلا گزارش های مالیاتی به اون صورتی که در سرزمین اصلی بریتانیا هست همراه نمیشه. این که مثل که شما بخواید که آب و روغن رو با هم دیگه قاطی کنید، اینا قاطی نمیشن. یکی بسیار تاریک و فاسد، یکی مبارزه با فساد و تاریکیه. من تصور میکنم که این رو بیشتر به عنوان یک هنگام نخست و تا زمانی که بازیکنهای اصلی همکاری نکنن، کشورهای مثل چین، کره، هند، برزیل، من تصور میکنم که این یک پروژه محدود خواهد بود و کاربردش هم در سطح مبارزه با پولشویی و انتقال‌های خاکستری سرمایه در جهان بسیار بسیار محدود خواهد بود.
آیا هیچ ضمانت اجرایی برای تعهداتی که کشورهای مانند افغانستان یا امارات متحده عربی میدند یا نیجریه، آیا هیچ ضمانت اجرایی وجود داره برای این تعهدات؟
به صورت مستقیم نه، ولی من افغانستان رو جدا میکنم از دو مثال دیگه. افغانستان به خاطر اینکه میزان قابل توجهی از بودجه افغانستان از غرب میاد، میشه این استفاده کرد به عنوان یک ابزار که ما این پولی که به عنوان کمک مالی میدیم نمیشه که این پول گم بشه. همون کاری که ما در مورد یونان دیدیم که انجام شد و اتحادیه اروپا هم به نظر من خیلی خوب عمل کردیم. اما مسئله نیجریه و امارات متحده، اینها یک سیستم های جدید تازه هستند در پولشویی و سیستم هایی که اون ابزار شما نداری، چون خودشون منابع مالی دارن و خودشون نیجریه الان به عنوان یکی از مراکز پولشویی در افریقا و حتی غرب آسیا تبدیل شده و امارات متحده هم که خب ما پرونده اونجا رو بسیار بسیار آشنا هستیم. اونجاها نه. من پاسخ شما اینه که در اون کشورها ما هیچ ضمانت اجرایی نداریم. و من یک چیزی اضافه هم بکنم اینجا که من اصلا هم در هر سه مورد هم هیچ خوشبینی در این لحظه ندارم که ما مثلا در 6 ماه دیگه شاهد این باشیم که قوانین این کشور ماده های جدیدی گذرانده باشن که دولت و سیستم بانکی رو ناگزیر کنه برای همکاری در این مبارزه با پولشویی. من یک همچین انتظاری ندارم.
درباره اجلاس مبارزه با فساد در لندن گفتگو می‌کردیم با مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
43 دقیقه از بامداد روز جمعه گذشته، همچنان همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا که حدود 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی چارکنج خواهید بود، همراه ما بمانید. اما در ایران، دریاچه ارومیه که همواره نامش در خبرهای این سالها مترادف با وقایع ناخوشایندی چون مرگ و خشکی و از دست رفتن بود و کارشناسان بسیاری در سوگ مرگ ابدیش نوشتند و گفتند، حال دارد احیا می شود. تا حدی که بیش از نیمی از آب مورد نیازش در همین هفته های اخیر بار دیگر به آن سرازیر شده و دارد دریاچه محبوب ایران را بار دیگر جان می بخشد. بشنویم بیشتر درباره ارومیه و وضعیت آن در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر.
حال دریاچه ارومیه این روزها بسیار خوب است. این خبر فرح بخش را محمد حاج رسولی ها، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، روز پنج شنبه اعلام کرد. در پی سالها که وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه، این بزرگترین دریاچه نمکی جهان، مولد خبرهای تلخی برای مردم و ناظران محیط زیست در ایران و جهان بود، حالا گفته می شود که آب موجود در این دریاچه به حدود 3 میلیارد و 820 میلیون متر مکعب رسیده است. دریاچه‌ای که تا همین چند ماه پیش همه عکس‌ها و خبرها و نظرات حاکی از مرگ قطعی آن بود. این خبر را استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ایران ساکن تهران هم تایید می‌کند. اسماعیل کهرم:
بنده این اطلاعات رو تایید میکنم به خاطر اینکه تمام پهنه 5000 کیلومتر مربعی دریاچه